أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 118 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خب بزرگواران، این قطعات رو من پیدا کردم خدمتتون نشون میدم، منتها اینا فیلمش خیلی طولانیه، اینا قطعه هاییه که مرتبط با بحث ماست، بنابراین برای اینکه قطعه ها رو مستقل بتونیم نشون بدیم اینا قسمت قسمت شده و یه خورده زمان میبره. اگر من بتوانم با سرعت اینا رو پشت سر هم برای شما نشان بدهم که اون مفهوم مورد نظر منتقل شه. فیلم ها به زبان اصلی هست، زیرنویس فارسی داره، به جهت اینکه بزرگواران بتوانند از زیرنویس فارسیش هم استفاده بکنند و تا حدودی مطلب براشون روشن‌تر باشه، من هر قسمتی رو دو مرتبه براتون پخش میکنم. ان شاء الله اصل مطلب منتقل خواهد شد، ولی باز اگه جای شبهام داشت میفرمایید، ما قطعی رو مجدد براتون به نمایش میگذاریم.
Imagine that we're able to control space. I might be able to go from here to here to here and over to here in only an instant. Now, we all think that this kind of trip would be impossible. And it probably is. But in the last few years, our ideas about the true nature of space and time have been going through some changes. And things that used to seem like science fiction are looking not so far-fetched. It's all thanks to a revolution in physics called string theory, which is offering a whole new perspective on the inner workings of the universe. To control space, I might be able to go from here to here to here and over to here in only an instant. Now, we all think that this kind of trip would be impossible, and it probably is. But in the last few years, our ideas about the true nature of space and time have been going through some changes, and things that used to seem like science fiction are looking not so far-fetched. It's all thanks to a revolution in physics called string theory, which is offering a whole new perspective on the inner workings of the universe.
خب یکی از خانم‌ها میتونن بگن خلاصه این قسمت چی بود تا من قسمت دوم رو پخش بکنم؟
سلام.
سلام.
ببخشید من تصویر نداشتم، ولی اون چیزی که متوجه شدم اینه که میخواد بگی که اگه بخوایم از یک جایی به یک جای دیگه بریم توی جهان ماده و از حرکتمون تقریبا غیر قابل اجرا میشه، ولی این در واقع اگه ما بخوایم قدم بذاریم به فضا، این رو ممکنه برای ما غیر ممکن بشه. ولی الان با تئوری جدیدی به اسم استرینگ تئوری این اثبات شده.
بسیار. حالا بریم گام بعدی. بزرگواران مطلب دیگری میخوان اضافه بکنم به فرمایش خانم؟ دو نوبت هم پخش میکنیم که اگر باز در خواندن زیرنویس ها مشکلی بود انشالله اون رفت بشه. الان همه تصویر دارن گروه یک و دو؟
گروه تصویر
بسیار.
یک تصویر هست،
گروه دو داره.
ممنون.
گروه دو هم داره.
بله. خب این رو هم ببینیم. الان داره راجع به همون تعبیری که عرض کردیم کرم چاله ها صحبت میکنه.
To see how, let's first shrink all of space to a more manageable size. Imagine that the whole universe consisted of nothing more than my hometown, Manhattan. So now, just one borough of New York City makes up the entire fabric of space. And just for kicks, let's also imagine that I'm the CEO of a large corporation with offices on Wall Street. Because time is money, I need to find the quickest route from my apartment here in Upper Manhattan to my offices in Lower Manhattan. Now, we all know that the shortest distance between two points is a straight line. But even if there's no traffic, a bit of a stretch, even in our imaginary Manhattan, it'll still take us some amount of time to get there. By going faster and faster, we can reduce the travel time. But because nothing can go faster than the speed of light, there's a definite limit to how much time we can cut from our journey. This Manhattan universe fits with an old classical vision of space, basically a flat grid that's static and unchanging. But when Albert Einstein looked at the fabric of space, he saw something completely different. He said that space wasn't static. It could warp and stretch. And there could even be unusual structures of space, called wormholes. A wormhole is a bridge or a tunnel that can link distant regions of space. In effect, a cosmic shortcut. In this kind of universe, my commute would be a New Yorker's dream. But there's a hitch. To create a wormhole, you've got to rip or tear a hole in the fabric of space. But can the fabric of space really rip? Can this first step toward forming a wormhole actually happen? Well, you can't answer these questions on an empty stomach. This is impossible. Wormholes might exist somewhere fully formed, but you could not rip space to create a new one over Manhattan or anywhere else. In other words, I can't take a wormhole to work. Strings actually make it possible for space to rip. Which means that space is far more dynamic and changeable than even Albert Einstein thought. So, does that mean that wormholes are possible? Will I ever be able to take a stroll on Everest? Grab a baguette in Paris? And still make it back to New York in time for my morning meeting? It would be kind of cool, though it's still a very distant possibility. But one thing that is certain is that string theory is already showing us that the universe may be a lot stranger than any of us ever imagined. Let's first shrink all of space to a more manageable size. Imagine that the whole universe consisted of nothing more than my hometown, Manhattan. So now, just one borough of New York City makes up the entire fabric of space. And just for kicks, let's also imagine that I'm the CEO of a large corporation with offices on Wall Street. Because time is money, I need to find the quickest route from my apartment here in Upper Manhattan to my offices in Lower Manhattan. Now, we all know that the shortest distance between two points is a straight line. But even if there's no traffic, a bit of a stretch, even in our imaginary Manhattan, it'll still take us some amount of time to get there. By going faster and faster, we can reduce the travel time. But because nothing can go faster than the speed of light, there's a definite limit to how much time we can cut from our journey. This Manhattan universe fits with an old classical vision of space, basically a flat grid that's static and unchanging. But when Albert Einstein looked at the fabric of space, he saw something completely different. He said that space wasn't static. It could warp and stretch. And there could even be unusual structures of space, called wormholes. A wormhole is a bridge or a tunnel that can link distant regions of space. In effect, a cosmic shortcut. In this kind of universe, my commute would be a New Yorker's dream. But there's a hitch. To create a wormhole, you've got to rip or tear a hole in the fabric of space. But can the fabric of space really rip? Can this first step toward forming a wormhole actually happen? Well, you can't answer these questions on an empty stomach. This is impossible. Wormholes might exist somewhere fully formed, but you could not rip space to create a new one over Manhattan or anywhere else. In other words, I can't take a wormhole to work. Strings actually make it possible for space to rip. Which means that space is far more dynamic and changeable than even Albert Einstein thought. So, does that mean that wormholes are possible? Will I ever be able to take a stroll on Everest? Grab a baguette in Paris? And still make it back to New York in time for my morning meeting? It would be kind of cool, though it's still a very distant possibility. But one thing that is certain is that string theory is already showing us that the universe may be a lot stranger than any of us ever imagined.
خب بزرگوار دیگری اگر بشود آنچه متوجه شدند رو و خلاصه از این بحث رو بفرمایند. و البته جمله پایانی این قسمت که خیلی جمله جالب و عجیبی است.
من میتونم بگم استاد؟
بفرمایید.
این که راجع به این صحبت میکرد که اول مسیر معمولی رسیدن از جایی به جای دیگر رو بررسی کرد، بعد گفتش که طبق فرضیاتی که قبلا انیشتن هم مطرح کرده بود، فضا پویا و داینامیکه، میتونه مثلا دوچار کشیدگی بشه یا مثلا روی همدیگه منطبق بشه، و کرمچال‌ها توی تونل‌هایی هستن که دوتا قسمت رو با توجه به کشیدگی فضا یا پارگی تو فضا میتونن مثلا به هم وصل کنن. بعد خود انیشتن به نتیجه بود که چون که نمیتونه که مثلا یه قسمت از فضا این پارگی درش ایجاد بشه، برای همین این تئوری خودش ردش کرد. ولی بعدن که دوباره روش حالا نظر دادن، تئوری ریسمان رو مطرح کردن، دیدن که مثلا شاید مثلا با استفاده از این کرمچاله ها شاید بشه این پایگی ها در خود فضا اتفاق بیفته. و جمله پایانی هم بود که جهان خیلی پیچیده‌تر از اون هستش که فکرش رو بکنه.
خیلی ممنون. ببینید، پس حالا من یه قسمت دیگه هم براتون کوتاه نمایش میدم، ولی اصل سخن ما الان اینجا بود. فاصله مون رو با محوریت سخن حفظ کنیم. گفتیم ما بسیاری چیزها هست که در نظام عالم نمیفهمیم. نه تنها ما نمیفهمیم، بسیاری از کسانی که در کشف قوانین وضع شده توسط خالق عالم تلاش‌های بیشتر از ما هم داشتند، اونها هم در این حیرت هستند. و هر روز که کشف جدیدی صورت میگیره، دنیایی برای اونها گشوده میشه برای مطالعه، برای تحقیق. و چه برسد به چیزهایی که اصلا قرار نیست بر ما آشکار بشه، و چه بسا بعضی از مکانیزم ها فقط در علم خدای متعال و حجت هایش باشد، قرار نیست اصلا بقیه بفهمن. اما ما اینو میفهمیم که خیلی چیزا هست که نمیفهمیم. اما تحقیقات به ما نشان میدهد چیزهایی که نمیفهمیم دور از عقل و اندیشه نیست. تعبیری که در نوبت‌های دیگری هم بهش اشاره کردیم و کارسازه و کمک کننده است به ما در بحث با دیگران، و اونم این است که ما شواهدی داریم که اون شواهد بر ما روشن می کند این امر استبعاد عقلی ندارد. لطفا بزرگواران اینو به غلط ننویسند، استبعاد عقلی ندارد یعنی چیز خلاف عقلی نیست، چیزی نیست که از عقل و اندیشه من بشر دور باشه، اما واقعا من به نسبت بهش اشرافی ندارم و از اینکه نمیفهمم عجیب نیست. من اعتراف میکنم ندانستنی هایم بیشتر از دانستنی هامه. اصلا من در برابر این دنیا نه چیزی میفهمم نه خودم چیزی هستم. تو به ادعاهای کسانی که مثل من چهرهشون هست، اونها هم دو گوش دارند و دو چشم دارند و یک بینی و یک دهان، نگاه نکن. برادرم، خواهرم، شاگردم، استادم، ادعاهای ما نشان دهنده دانش ما نیست. اتفاقا چون ما تو خالی هستیم سر و صدای بیشتری داریم، و هرچه داناتر می شویم آرامتر می شویم، هرچه پرتر می شویم آرامتر می شویم. چرا یک جوانی که نه درس درستی خوانده، نه تربیت درستی شده، نه امکانات لازمی رو که برای رشد تربیتیش داشته، یه بوق براش بزنی تو خیابون پیاده میشه جان خودش و دیگری رو به خطر میاندازه؟ چون خبری نیست. و چرا یک فرد وزین به جهت علمی، به جهت تربیتی، به جهت اجتماعی ده ها بوق یا فوش یا نمیدونم به خلاف در مقابلش قرار گرفتن هم که رخ میده، اصلا انگار در این دریای مواج هیچ اتفاقی نیفتاده. هرچه موج است، موج علم و دانش و آگاهی و تأمل و صبر و خودداری و خودنگهداریه، اونجا خبری نیست، شلوغ میکنه. اینجا خبری هست، اصلا اینها در برابر این دریا سنگریزه ایست که پرت کرده. اگر میبینی جایی بشر هیاهو میکنه، این نشان دهنده دسترسیش به زوایای عمیق‌تر دنیا نیست، این نشان دهنده این است که هرچی میگذره بیشتر میفهمه که نمیداند، و هرچی میگذره بیشتر در تحیر این دنیا میماند. این قسمت رو هم ببینیم.
This is Ed Witten. He's widely regarded as one of the world's greatest living physicists. Perhaps even Einstein's successor.
Ed Witten is a very special person in the field. He clearly has a grasp, particularly of the underlying mathematical principles, which is far greater than most other people.
Well, you know, we all think we're very smart, and he's so much smarter than the rest of us.
In 1995, string theorists from all over the world gathered at the University of Southern California for their annual conference. Ed Witten showed up at Strings 95 and rocked their world. This is Ed Witten. He's widely regarded as one of the world's greatest living physicists. Perhaps even Einstein's successor.
Ed Witten is a very special person in the field. He clearly has a grasp, particularly of the underlying mathematical principles, which is far greater than most other people.
Well, you know, we all think we're very smart. He's so much smarter than the rest of us.
In 1995, string theorists from all over the world gathered at the University of Southern California for their annual conference. Ed Witten showed up at Strings 95 and rocked their world.
ادامه بدهیم بحثمون رو با من از کتاب جزیره خضرا با همین مشخصاتی که برای شما عرض کردم یک قسمت‌های رو علامت گذاشتم که براتون بخوانم اگر اجازه بفرمایید. و همراهی بفرمایید که صلواتی تقدیم میکنیم به پدر و مادر امام زمان سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 29 از این کتاب در مورد هیچ مسئله ای از مسائل حیاتی اسلام به میزان مسئله مهدویت روایت نرسیده است و همکنون بیش از 6000 حدیث از پیشوایان معصوم پیرامون وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در دست داریم. از این ره گذر بزرگان ما از عصر معصومین تا به امروز کتابهای بیشماری در مسائل مختلف مهدویت نوشتند که در این میان مسئله غیبت از اهمیت خاصی برخوردار است و بیش از 100 کتاب به نام غیبت یا در موضوع غیبت نوشته شده است. بیش از 100 کتاب که حالا اگر از سال انتشار این کتاب هم کتاب‌های دیگری در این موضوع نوشته شده است که به حساب نیامده قطعاً تعداد خیلی زیاد خواهد. جالب توجه و شایان دقت است که ده ها کتاب پیش از تولد حضرت ولی عصر درباره غیبت آن حضرت نگاشته شده است که شماری از آنها را ذکر می‌کنیم. یک ابو اسحاق ابراهیم ابن صالح انماطی کوفی اسدی از اصحاب موسی بن جعفر سلام الله علیه کتابی در غیبت نوشته و ابن قولویه آن را با یک واسطه از مؤلف نقل کرده است. ابن قولویه چه کسی بود؟ نویسنده یک کتاب
کامل
الزیارات سلام علیه. دو ابوالحسن علی ابن حسن ابن محمد تائی شاطری معاصر موسی بن جعفر سلام الله علیه کتابی به نام الغیبه. علی ابن عمر اعرج کوفی از یاران موسی بن جعفر کتابی به نام الغیبه. چهار حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی در عصر امام رضا علیه السلام. پنج ابوالفضل عباس ابن هشام ناشری. شش ابو محمد فضل ابن شازان ازدی یا ازودی از اصحاب امام رضا علیه السلام که عمری طولانی داشت. 180 جلد کتاب در دفاع از حریم تشیع نوشته، یکی از اونها کتاب الغیبه است که بخشهایی از این کتاب ایشون به جای مانده. اون بخشهایی از اون کتاب رو یک بزرگواری که الان تردید دارم خود آقای مهدی پور بود یا کس دیگری به نام برگزیده ای از کتاب غیبت فضل شازان منتشر کرده بود که شاید مثلا حدود 30 سال پیش کتاب خیلی نوعی بود، کتاب جدیدی بود، یه مجموعه باقی مانده ای از کتاب جناب فضل شازان که خود فضل ابن شازان داستانهای عجیبی داره. یعنی آدمهایی که رفته اند در شهری که جناب فضل ابن شازان زندگی میکرده زندگی کرده اند که روایات منقول از حضرات معصومین علیهم السلام را از جناب فضل ابن شازان بشنوند. اینقدر برای شنیدن روایات اهل بیت ارزش قائل بودند. شما به من نگاه نکنید اگر بیکار باشم در جلسه امام زمان شرکت میکنم. اونها کسانی بودند که برای شنیدن روایات با یک واسطه از امام معصوم سلام الله علیه زندگیشون رو بردن در شهر جناب فضل ابن شازان. الان فضل ابن شازان مرقدشون کجاست؟ اونایی که اهل سفرن بگن.
نیشابور.
بله بله، جناب فضل ابن شازان مزارشون در نیشابوره. البته حالا این تیکه رو برای آقایون میگیم، خانوما نشنون. بالاخره آقایون یا خانوم هایی که برای کسب علم دین بلند شدند از عراق، از جاهای مختلف ایران، رفتن در شهری که جناب فضل ابن شازان زندگی میکند، رحل اقامت بستند تا روایت از جناب فضل ابن شازان با یک واسطه از امام معصوم سلام الله علیه بشنوند، همسران همراهی هم داشتند. یعنی همسرشون نگفته که حالا تو میخوای علم دین بیاموزی، میخوای روایات اهل بیت رو جمع آوری بکنی، میخوای تربیت دینی بشی، به من چه؟ چرا من از جای خوشاب و هوا برمیداری میبری یه جای خوشاب و هوای دیگه؟ اگر میخوایی من را ببری باید اینقدر به نام من بکنی. بله حالا ایشالله که اینا دروغ باشه انشاءالله، ولی یه بنده خدایی به جهت کسالتی ظاهرن همسرشون داشتن، لازم بود که کسی با همسر همراه باشه در منطقه ای، در جایی، تا این رفع کسالت بشه برای جراحی و کارهایی که باید انجام میدادن. ایشالله که دروغ این حرفا اصلا مال ماها و دوروبریامون نیست. بله فرموده بودند که اگر میخواهید من در این سفر با شما همراه باشم، من همسر تمام به تو تعهد دادم که با تو باشم، انیس تو باشم، مأنوس با تو باشم، همراه با تو باشم، اگر میخوای من در این سفر با تو همراه باشم باید خانه‌ای که داری رو به نام من بکنی تا من همراه تو بشم. خیلی عزیز منه، همسر منه، من خانم که هیچ، من جانم رو فداش میکنم، خانه رو به اسم میکنم. میرود از سفر درمانی برمیگردد، خانم تشریف میبرند، خانه رو تصاحب میکنند، همسر گنامی رو هم بله با همون کسالت باقی مانده از عواقب اون جراحی چی بگم، میسپارند به خدای متعال، میسپارند به خدای متعال. بابا خدا خیر بده به همسران شما. این تیکه رو من فقط برای آقایون گفتم که قدر خانماشون رو بدونن. حالا که شما خانم ها میخواید بشنوید، خدا خیر بده به همسران گرامی شما که با شما همراهی میکنند، زندگی آرام و فضای مناسبی رو برای شما آماده میکنند تا شما در یک آرامشی بنشینید، علم دین بیاموزید. حالا نیم ساعت، یک ساعت، واقعا باید تمام وجودشون رو طلا گرفت. همه همسران اینقدر مهربان نیستن. بله اون آقا میگفتند که من یک روزی به جهت انقلابی که در حالم رخ داده بود نفسم بالا و پایین نمیشد. حالا اونایی که خدای نکرده کرونا گرفتن اینو درک میکنن، من هم که گاهی اوقات نفسم گرفته است، حالا چه به جهت کرونا چه به جهات دیگری، واقعا این رو درک میکنن. گمان میکنم بعضی کسانی که کرونا میگیرن و از دنیا میرن، این بندگان خدا میرن تو حال کما و از دنیا میرن و نمیفهمند گویی نفس نکشیدن را، که نفس میره و بر نمیگرده. ولی ماهایی که الحمدلله هنوز در حال کما قرار نگرفتیم، حالا هنوز ایشالله ایش و قرار نگیریم، همین جوری شما خانوما که سوار یه اتوبوس صاف بریم بهش، ما هم تو اتوبوس آقایون میام تو بهش انشالله، گاهی اوقات واقعا نفس میره و نمیاد، نمیتونی نفس بکشی، نمیتونی نفس بکشی. من این تجربه رو متعدد داشتم و و گاهی بچه هم میگفتم میگودم واقعا وحشتناک، اصلا آدم فکرشو نمیکنه چجوری نمیتونه نفس بکشه، اصلا نفس نداره. بله اون آقا میگفتن من یه حالی پیدا کرده بودم و تغییر در احوالشون، میگفتن نفسم بالا نمیومد، به یه حالت خدا دور کنه دوستان امیرالمومنین، به یه حالت خرخری افتاده بودن. میگفتن خب بچه هم توی اتاقی بودند و مثلا در دسترس نبودن، میگفتن همسرم در اتاقی که من درش بودم رو بست، رفت در اتاقی که تلویزیون بود، صدای تلویزیون هم زیاد کرد، نشست به دیدن تلویزیون. و همون همسر، من از اون خانم شنیدم که در نظام گفتگوهایی که با شوهرشون داشتن، میگفتن من دعا میکنم این بمیره نمیمیره، چون دعا مستجاب نمیشه. و یکی از رفتارهایی که داشتن نسبت به همسرشون این بود که وقتی دیده بودن حال این همسر انقدر به هم ریخته است، در رو بسته بودن. فدای مظلومیت جواد الائمه سلام الله علیه. بله یه همچین خانمهایی هم پیدا میشن، یه همچین آقایونی هم ممکنه. بله حالا من چون اینا رو اتفاقاتی است که میگم انشالله دروغه، ولی به یک قولی از نزدیک تجربه کرده ام و دیده ام که اینها یه همچین شرایطی را بعضی ها تجربه میکنن، با آقایون گفتم شما ها رو قدرتون رو بدونن که با هاشون همراهی میکنید برای کسب علم، برای بندگی خدا، برای گرفتن روزه. دو شب اگه آدم شوهرش رفت روزه و واقعا رفت روزه، نه شوهرهایی که اهل خدا نکرده دروغ و کذب باشه، نه واقعا میره روزه، بدنش نلرزه از این که میرسه خونه من باید تا صبح فردا چقدر قر و دشنام و فحش تحمل بکنم نعوذ بالله، به خاطر اینکه دو شب پشت سر هم رفتم روزه مثلا. و انشالله بی کوتاهی منظورمه، نه که حالا وظایف دیگری داشته رها کرده دیگه، اینا را هی جزئیات شو توضیح ندم که نگید مثلا ما را میبرد روزه اب نداشت، نه حالا به هر دلیلی دو شب پشت سر هم رفته روزه، یه دونه جلسه میخواد تو خونهشون بگذاره، یه جلسه، همین جلسات که الان ما داریم، اگر مثلا این بیماری نبود یکی از بزرگوارا میخواستن در منزلشون برقرار بکنن، شوهرانشون چقدر با اونا همراهی میکردن، کار خیرم بود، معصیت هم نبود، نه خانم قهر کرده بود، نه میگفت من خونه بابات نمیام، نه میگفت خونه مادرت نمیام، نه میگفت فلان مهمونی نمیام، نه میخواست یه روزه ای برگزار بکنه. شوهر چقدر متلک میگفت یا چقدر همراهی میکرد، یا تا یک عمری میگفت آی آج خانم روزه برو قضا تا گرفته. اینا رو نذارید بگم، هی من یه وقتا یه چیزایی میگم شما میچی نمیگیم، نذارید من این حرفا رو بگم، بعد ناراحت میشید از یه جهت، میگید عجب مگه ممکنه یه خانوم یه همچی کاری در حق همسرش بکنه، از یه طرف ناراحت میشید میگید ممکنه مگر شوهری در حق خانومش یه همچی کاری رو بکنه، ولی خب از یه طرف هم خدا رو شکر میکنید الحمدلله رب العالمین، بابا شوهر من گاهی اوقات میاد حالا مثلا آشغال پوست مثلا سیبش افتاده اون گوشه یادش رفته برداره، دیگه تای بدی رفتار شوهر من اینه، خدا رو شکر میکنید الحمدلله رب العالمین. حالا یه بار 5 تا کتاب خریدید، گفت خانم حالا 6 کتاب بذار هفته بعد بخون که این 5 تا کتاب تموم شه، دیگه جوش نمیارید، ناراحت نمیشید. اینا را از این منظر بشنوید، و الا نه در اطرافیان شما انشالله چنین کسانی هستن، نه انشالله هیچ وقت خودتون بچه هاتون عزیزانتون تجربه میکنید. دیگه اجازه بدید ادامه ندم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين، بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خدای راضی هستیم به رضای تو، و اگر جایی کلامی سخنی حرفی زدیم که رضای تو در اون نبوده است، ما رو ببخش و ما رو راضی به مقدرات خودت بگرد. خدای شاکریم تو را به وجود همسران، خانواده و عزیزانی که ما رو در بندگی تو یاری میکنند. خدایا اگر جایی ناشکری کرده این ما رو ببخش. خدایا بالاخره این حرفها، گرچه ما میگیم انشالله دروغه، ولی بالاخره بر بعضی ها پیش آمده، پیش میاد. خدایا خودت به رحمت واسعی خودت و به دست با کفایت خودت امورات این قبیل افراد که گرفتار ظلم و ظالم شده اند رو به احسن وجه کفایت بفرما. خودشون و فرزندان و عزیزان و نور چشمانشون رو به کفالت امام زمان به نیکویی کفایت بفرما. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قدیم. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. رب صل علی محمد و آله. قدر پدر مادراتون رو بدونید. بعضی از این اتفاقا برای بعضی ها وقتی میفته که پدرشون یا مادرشون از دستشون رفته. بعضی از این اتفاقا زمانهایی میفته که پدر یا مادرشون در بستر بیماری هستن، توان دفاع و سرپرستی از فرزندانشون رو ندارن. مواظب پدر مادراتون باشین و دعا کنین خدا اونایی که پدر مادر از دست دادن به عنایت خودش مراقب پدر و مادرهای اونها هم در عالم برزخ و قیامت باشد انشاءالله. هدیه میکنیم دست گلی از سوره حمد و چهار قل هو الله به همه پدر مادرهایی که از جمع ما رفته اند و جاشون خالیه. یا علی.